بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه به مناسبت بحث از تعلم علوم غیر اهل بیت وارد این بحث کلی شدیم، اما خود این بحث فی حد نفسه هم میتونست مستقل مطرح بشه و به این شکل آیا از غیر مؤمن و مسلم به طور کلی میشه علمی را فرا گرفت و دانشهایی را اخذ کرد یا نه. اشارت که به این نگاه کلی اگر به قضیه نگاه بکنیم میتونیم بگیم که با قطع نظر از اون روایاتی که حالا در خصوص علوم غیر اهل بیت بود، در بحث کلی میشه گفت که دو طایفه روایات ما داریم که اینها رو باید نسبتش با نسبت میان اینها رو سنجید و همینطور نسبت اینها رو با اون روایاتی که درباره علوم غیر اهل بیت بود. گفتیم که دسته ای از روایات هست که میگه علم رو از هر جا هست بگیرید و مقید نشده به اینکه از مؤمن باشه، از مسلم باشه و یک اطلاق این شکلی داره. این یک دست از روایاته. در مقابلش هم حالا روایاتی که یک محدودیت هایی رو گذاشته، این روایاتی که اطلاقی داشت یا تعمیمی داشت نسبت به اینکه علم رو از هر جا اخذ بکنید، یکی دوتا از روایاتش رو در جلسه قبل خوندید. این روایت 42 رو خوندیم، ظاهرا خزل علم من انده ولا تنظر الى عمله. این یکیش بود که این دوتا یکی دو روایت رو معنا کردیم و ازش گذشتیم. و دسته دیگر از روایات هست که به خصوص در مورد اخذ حکمت از منافق گفته شده و وارد شده. این 7-8-10 تا روایت به این مضمون داریم که حکمت را از منافق هم هست شما بگیرید. این روایات از کنم که در همین باب، در همین بابی که قبلا عرض کردیم، یعنی باب چنده؟ باب 9-10 همین جلد، باب 14 جلد دوم کتاب العلم، باب 14 و صفحه 97. این هم روایاتیست که متعدد وارد شده که یکیش اینه مثلا داره که در محاسن برقیس از محمد ابن علی ان وهیب ابن حفص ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام که یک سندش اینه، یک سندش هم داره حدثن البشا ان البطائنی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، دو سند داره و فرمودند که ان کلمت الحکمه لتکون فی قلب المنافق فتجلجلو حتی یخرجها. بله بله، فتجلجلو یا فتجلجل یا عرض کنم یا تجلجلو که یه تجلجلو بوده یاش افتاده شده، نه طبعی نه، یا تجلجل که اینجا مرمون چید تجلجله تتحرک تزترب استراب داره. تو این که منافق اون کلمه رو، کلمه حکمت و حکمت در قلب منافق یه چیز وصله ناچسبی است، خلاصه با یک استراب در درون او وجود داره تا اینکه او این را از خودش بیرون کنه، این کلمه حکمت رو. اینجا این روایت به این شکل آمده. با همین مضمون عرض کنم که روایات دیگری هم آمده، مثلا این روایت 44 بود. روایت 41 عرض کنم داره که خود الحکمه ولو من المشرکین. البته این روایت 41 محاسنه که علی ابن سیف نقل میکنه، روایت مقطوع است، قسمت عمده از اسناد روایت در اینجا در حدیث 41 نیست، ولی خب عبارتش اینه که خذ الحکمه ولو من المشرکین، ولو از مشرکم هست حکمت رو بگیر و اخذ بکن. از شواهد که به همین مضامین روایت دیگه هم هست، یعنی در هم مورد در حدیث باز عرض کنم که 56 که از نهج البلاغه است، خذ الحکمه امیرالمومنین فرمودن انا کانت، خذ الحکمه انا کانت، هر جا بود حکمت رو بگیر، فان الحکمه تکون فی صدر المنافق، اینجا داره فتتخلجو خلجان میکنه، فی صدره حتی تخرج، فتسکن الى سواهبها فی صدر المؤمن، تا به مؤمنی برسه. باز حدیث 57 به همین معناست، الحکمت ضالت المؤمن فخود الحکمه ولو من اهل النفاق. حدیث 58 باز سندی میگه که در اعمالی مفید هست، از ابراهیم بن حسن جمهور، عن ابی بکر المفید الجرجانی، عن المعمر عبد الدنیا، سندش تام نیست، عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمت الحکمه ضالت المؤمن فحیث و وجده ها فهو احق بها، مؤمن دنبال علم و دانشه، هر جا اون رو بیابه او احق به این هست و اون رو باید اخذ بکنه، که اینم روایت 58 بود. پس روایت 57 56 57 58 از همین باب که صفحه 99 باز همین مضمون رو داره. قریب به این مضامین خود روایت دیگه هم هست. این نکته من در منبع شناسی عرض بکنم، اخیراً آقای رشهری و نای مؤسسشون یک کتابی منتشر کردند به نام العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه. این کتاب در واقع بخش های پراکندهی که توی این کتاب چیه میزان الحکمه است، اونجا خیلی مبسوطتر و جامعتر اومده. کتابی که از داره جمع آوری اونها کتاب قشنگیه. من اتفاقی هفته قبل و سفت قبل میرفتم کتاب فروشی گشتی زدم، کتاب پیدا کردم. این کتاب بخرید برای کارا مختلفتون به درد میخوره. حالا اتفاقا بعد من که وارد شدم دیدم که تو حدی منبع خوبی برای همین بحث های تعلیم و تعلمه. البته نواقصی هم داره، تو همین بحث مثلا یه روایت خیلی خوبی داره که اونجا نیومده، ولی به هر حال کتاب خوبیه. این کتاب رو حتما بخرید، یعنی تو کل کارهای تعلیم و تربیتتون نیاز بهش دارید. ندیده بودید که این کتابا چیزی که همین تازه خیلی تازگی منتشر شده، اگرم آیو سنزادی یادشون باشه برای این یا همینجا کتابخونه نداره بگیرن، کتاب لازمی برن، اینجا هم لازم دارید. العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه کارهای ریشهریه. من همین کتاب روش دفتر تبلیغات دم چار اینجا زیادم بود و تازه آمده بود و من هم میکرد. حالا به این مناسبت یاد اومد که در اونجا بله من حالا آدرس این روایتی که همین روایت در اونجا هم آمده ندارن، و خوبی اونجا اینه که خب روایت عامه هم رو آورده. همین روایت فی قلب المنافق حکمت تکون و فی صدر منافق و خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، ما الان اینجا 5-6 روایتی که اینجا آوردیم روایت شیعی است و از خاصه نقش شده، اما همین مضمون به صورت مکرر در منابع عامی هم آمده که حکمت رو از هر جا هست بگیرید و خود را چه نکنید. بنابراین به نظر میاد یکی از مواردی که در حد یه نوع استفاضه اطمینان آوره و نیازی به بررسی سندی نداره خود این مضمونه که هم شیعه داره هم سنی دارن، و جای اون تصور یک مشکلی هم در قضیه خیلی نیست. البته حالا ما خیلی نیاز به اون طریق نداریم برای تصحیحش، برای اینکه در بین روایات بعضش درسته، سندش قابل تصحیحه، اما یکی که باشه دیگه کافیه. و اون اولین روایت، روایت چند بود؟ 40 اولین روایتی که عرض کردیم 44 بله. اون دو تا سند داره که در محاسن برقی، یکی سندش محمد بن علی است، عن وهیب بن حفص، عن ابی بصیر، که ظاهرا درست باشه، این محمد ابن علی ابن محبوب احتمالاً باشه، اونم واهب ابن حفصه که توثیق داره، ابی بصیر توثیق داره از امام صادق. این سند ظاهراً درسته با یه تردیدی که خود من در این محمد ابن علی دارم، چون محمد ابن علی نام مشترک بیان افراد متعددی است و اینکه اینجا کدامه من حدی اطمینان دارم، اطمینان کامل ندارم، ولی این ظاهراً درست باشه. حالا روی محمد ابن علیش باید یه دقت ثانوی بکنیم. البته میدونید راجع به ابی بصیر در رجال و یه بحث‌های خیلی طولانی و مبسوطی هست که ابی بصیر چه مقدار ابی بصیر مشترک بوده بین چند تا اون، ولی خب معمولا دیگه ابی بصیری که تو روایت ما میاد دیگه همه تلقی به قبوله. این سند همین حدیث سند دیگه هم داره که وشا حسن بن علی وشا است که معتبره، ان البطائنی ان ابی بصیر. این بطائنی هم علی بن حمزه بطائنی است که نمیدونم داستانش رو شنیده یا نه دیگه. بطائنی از وکلاء امام عرض کنم که موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و بعد از جز واقفیه شد، پولهای زیادی پلوش بود و به خاطر همونم یکی از کسانی که منشأ پیدایش واقفیه شد همین بطائنی است که سرش هم اصلش این بود که وکیل بود و پولهای زیادی دستش بود، روی این انگیزه های چیز معتقد شد به این که یعنی اینو ترویج کرد که امام موسی بن جعفر غائب هستند و از دنیا نرفتن، واقفیه درست شد و داستان و جریان واقفیه اصلا وقتی کسی بره تو تاریخ زمان امام رضا ببینه که اصلا بحث واقفیه واقعا یک جریان انحرافی پیدا شد که تقریبا یه اکثریت بسیار متنابعی از شیعه رو کشید به طرف خودش، قول به وقف. و سرش این بود که تعداد افراد برجسته و مشارب البنان بودن که معتقد به وقف شدن و عرض کنم که و دلایل دیگری که داره. این قضیه وقف خیلی جا افتاد و لذا امام رضا سلام الله علیه در یک جبهه جدیدی که مقابل ایشون گشوده شد قول به وقف بود که شاید در مورد بعضی از ائمه قبلی به این شکل نبود، حتی در مورد امام سجاد هم چنین چیزی بود، ولی خیلی برجسته زمان امام رضا این قول به وقف مطرح شد. به هر حال یکی از چهره‌های خیلی مؤثر در پیدایش طبقه واقفیه همین علی بن حمزه بطائنی بود. وقت راجع به روایت علی بن حمزه بطائنی خیلی عرض کنم که بحث هست که آیا این شخص میشه به روایاتش اعتماد کرد یا نه. یک نظر اینه که نه مطلقا نمیشه، یک نظر اینه که مطلقا میشه، یک نظر اینه که اون روایات او که از قبل از وقف هست اون روایات قابل اعتماده و اعتباره، و اونش که بعد از وقفش قابل اعتبار نیست و بعید نیست وقت این نوع روایاتی که با یه واسطه داره از امام صادق نقل میکنه مثلا جز وقت باشه. البته خیلی جاها شبه موضوعی است که این مال قبل یا مال بعده. به هر حال بطائنی این داستان رو داره. من یکی از چیزایی که هیچگاه فراموش نمیکنم، تازه ما رفته بودیم درس مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه، بودی دو سه سالی سه چهار سالی درسشون رفتیم، خونسشون و یه مقدار اصولشون رو به مناسبت یه روایتی از همین بطائنی در کتاب خمس یا جای دیگه ایشون مطرح کردن بحث بطائنی را و یادم میاد که همونجوری اخلاقی گفتن که هم خودشون سخت گریه کردن هم جمع را فوق العاده منقلب کرد و این درس اخلاقی را خیلی روش تاکید داشتن که به هر حال هوای نفس به خاطر حال اینکه مقامی و موقعیتی داشت و پولیشون ها عملا یک اعتقاد باطلی رو رواج داد و بعدی که دیگه چهره محدث برجسته صاحب روایات و اخبار زیاد مورد لعن ائمه قرار گرفت. خیلی ایشون با حال جانشون به هر حال این روایت هم با این مشکلی که داره ممکنه چه بشه. این روایت اگر اون محمد بن علی که عرض کردم اون شبهش رو رفع بکنیم که ظاهرا هم رفع شده باشه، محمد بن علی همون محبوب و موثقه روایت معتبر داره، ولی مجموعه هم که ببینیم روایت تعددش و اینکه عامه هم نقل کردن تا حدی شاد اطمینان هم بیاره سندم داره یک. چی؟ به واسه بطائنی سه دیدگاهه. بعضی میگن که به لحاظ نقلی و خبریش آدم موثقی بوده، بعدم چی نگفته، مگر اینکه به خصوص آدم بدونه مثلا تو بحثای اعتقادی جایی اومده که معلومه اونجا دیگه چیه، ولی نظر چی ثقه است. یک نظر اینه. یک نظرم اینه که نه، به خاطر فساد عقیده که پیدا کرد دیگه اصلا هیچ وثوقی نداره. یک نظرم اینه که قبل از وقف و بعد از وقفش تفاوت پیدا میکنه. اون وقت برای اینکه ما تشخیص بدیم قبل از وقفه یا بعد از وقفه باید به یه قرائنی پیدا بکنیم، و الا میشه شبهه موضوعیه، نمیدونیم قبل از وقف نقل کرده یا بعد از وقفش نقل کرده. که البته خروج از این شبهه موضوعیه رو این دیدگاه هم خیلی مشکله. قرائن متوجه میشه استصحاب نه، اینا مثبت میشه، اینا اصل مثبته. یعنی باید بگیم این حدیث در زمان وثوق او صادر شده.
بازم مثبته.
منتها این طرف استثاب نمیخوایم، باید از اون طرف احراز بکنیم. اینو مثبته، باید بگیم این که در زمان عدم ثقه در حالی که موثق نبود این ازش صادر شد مثبته. نه
این
اون تا حالا یه نکته مهمترش اینه در... حالا بعد از بله نه اون تابع اینه که موضوع به چه شکل عقص شده باشه، به نحو قضیه حالیه عقص شده باشه یا به نحو ترکیبی عقص شده باشه، و اگر جایی شک بکنیم اون وقت باید قدر متیقن رو بگیریم. این خیلی حرفای پیچیده اینجا وجود داره، اجازه بدید واردش نشیم. بحث این نکته که عرض میکنم نحوه اخذ موضوع به یکی از بزنگاه‌های فقهی که اگر کسی بتونه نوع موضوع را و نوع جریان و اصولش تشخیص بده این مجتهده واقعا. حالا تو این بحث استثنایی که میگید سه نوع میشه و اگر شک بکنیم کدام باید اخذ بکرد رو اون ممنوعه که حالا واردش لزومی نداره بشه. منتها نیازی به این نداریم، چون اون طرف را باید احراز بکنیم. مجرد تردید توجه کردید، ولی که حالا همین که مثبتی و محرزی برای وثوق او نداریم این کافیست برای اینکه بره کنار، نیاز به استصحاب نداریم. یعنی همین که دلیلی اثبات وثوق نمی کنه برای ما و احراز وثوق نمی کنیم، نمی تونیم اخذ به خبرش بکنیم، لازم نیست احراز بکنیم عدم وثوق را. این نیازی به این نیست. در رتبه قبل تعیین آره. این از همون جاییست که میگن در رتبه شک تکلیف حکم معلوم میشه، لازم نیست که اصل بیاد رفع شک بکنه، به مجرد شک خودش اصلا حکم روشنه دیگه، نیازی نیست که تعیین جریان اصل بیاد وضع رو مشخص بکنه. از چه نظر؟ بله بله دیگه، اگه براءت نباشه صرف شک کافی نیست. ولی نه، هر وقت نه، در پاره ای از موارد مجرد شک وضع ما رو مشخص میکنه، توجه کردید، و اونجا دیگه نیازی به اجرای اصل نداریم. ولی بعضی از موارد نادره، خیلی کم میشه. حالا یکیش اینجاست، ببین شما همین که نمیتونید احراز وثوق بکنید، محرزی برای وثوق نبود دیگه، خبر میره کنار. لازم نیست که برای اینکه خبر رو بذارید کنار احراز عدم وثوق بکنید، بلکه اون طرف لازمه. احراز وثوق که نشد دیگه نبود. دلیل یا اصلی که نیومد برای شما احراز وثوق بکنه، خبر ساقط میشه. این موارد نادری است اینجوری موضوع. حالا باز ما امروز اشاره به منبع حدیثی کردیم، این کتابی که حالاش بکنید. در رجال هم چند بار تا بال خواستم عرض بکنم خدمتتون، در رجال نمیدونم شما چه کتاب رجالی دارید. حالا شاید هم هیچ کتاب رجالی نداشته باشید. از کنم که ضعف دلار و دینار و ریال خیلی. این کتاب تنقیح المقال که دیدید دیگه، تنقیح المقال مرحوم مامقانی را که متاسفانه چاپ جدیدم نشد، از همون چاپ‌های قدیمی قطور بزرگه، خیلی کتاب ارزشمندیه. یعنی اگه کسی اونو ببینه اصلا به خوبی حس میکنه که آقای خویی همه جا داره یه نوع تعلیقه میزنه بر اون. اینقدر یعنی کتاب تنقیح المقال مامقانی سه جلدیه، و یادم میاد که این بحث علی ابن حمزه بطائنی رو از سالها قبل یادم میاد خیلی قشنگ و مفصل بحث کرده.
و حداقل حالا تو رجال این کتاب تنقیح المقال و بعدم موجم آقای خویی، این دوتا کسی داشته باشه تقریبا دیگه حالا نیازش رو برطرف میکنه. و حالا کتاب دیگه هم هست، این دوتا خیلی کنه. تنقیح المقال خیلی کتاب ارزشمندیه، خیلی ارزشمنده. علی بن حمزه بطاینی به یادم میاد که حتی نوع بحثش رو سه قول کرده است و یکی که بحث کرده است و همین شبهه موضوعی رو مطرح کرده و بحثه. برحال این دسته دیگر از روایاته که خزل حکمه ولو من المشرکین، خزل حکمه ولو من المنافق، یا با اون تعلیل هایی هم که البته شده. و نظیر همین باز از همین مقوله روایت 39 هم هست که این روایت البته سند چیز نداره، مرفوع است، در محاسن برقیس، علی ابن عیسای قاسانی، عن ابن مسعود میسری، که اینا خودشون توثیق ندارن، بعدم دارن رفعه، مرفوع است. قال المسیح علیه السلام، نقل میکنن که حضرت عیسی سلام الله علیه فرمودن که خذ الحق من اهل الباطل، دیگه روشن، خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، كونوا نقاد الكلام فكم من ضلاله زخرفت فايه من كتاب الله كما زخرفت درهم من نحاس بالفزه الممفهه النذر الى ذلك سواء والبصراء خبراء. اینم حدیث دیگری است که اینجا هست. حالا با یک تفاوت اندکی دیگه، این حدیث 40 هم هست، محاسن برقی نوفلی عن السکونی نقل کرده. این سند همون سند مورد بحثه که نوفلی عن السکونی داره دیگه، از امام صادق سلام الله علیه دارن، آباهی علیه السلام، عن رسول الله قال غریبتان، دو امر غریبن، یکی کلمت و حکمتن یا حکمن من صفیح فقبلوها، حکمتی که از یک آدم گمراهی، صفیح گمراه، و کلمت و صفح من حکیم فغفروها، حکمتی که از صفیح صادر میشه این رو بپذیرید، و صفاحتی که از حکیم صادر میشه اون رو چشم پوشی بکنید و عیب پوشی بکنید. اینم حدیث دیگری است. این سند نوفلی عن السکونی که دیگه بارها تو فقه حتما مواجه شدی دیگه، بحث دشوار و مشکل این سند که شاید هزارها، صدها، صدهاش دیگه قطعی، صدها روایت ما داریم که نوفلی عن السکونی نقل میکنه از امام صادق. مشکلش اینه که سکونی عامیه ولی توثیق داره، نوفلی توثیق نداره. و عرض کنم که این شده موزل فقهی رجالی، خیلی هم هر کسی هم روش حرفی میزنه، بعضی خواستن طرق چنگانه داره برای تصحیح نوفلی. اونی که آیه عرض کنم که تبریزی رو بهش معتقدن همون قاعده است که میگن فرد شناخته شده و مشهور اگر توثیقی از مشاهیر اگر کسی باشه و تضعیف و قدحی در باب او وارد نشه، معلوم میشه که خود این نوعی توثیقه و وثاقت او رو میرسونه. آدم شناخته شده و مشارب البنان اگر در کتب رجالی ما که در صدد نقل قطعها بودند چیزی، و مخصوصا که شناخته شده ایست مثل نوفلی که این همه روایت هم داره، این نشون میده که به هر حال وثاقت داره و قطعی نداره. این چیزیست که ایشون فرمودن آیه تبریزی و خیلی چیزا رو با همین مبنا درست میکردن، از جمله کل روایات نوفلی عن السکونی که نوفلی اینجا درست میکردن. ما هم حالا گفتیم که فل جمله اینا قبول داریم، البته با یه مقدار محدودتر از اون دایره ای که ایشونی خود توسعه میدادن، ولی فکر میکنم حالا در مثل نوفلی و اونها قابل قبول شد باشه. اینم از این روایته. این مجموعه روایات غیر از اون دو سه روایتی که اون روز نقل کردیم که نظیر این باز روایت 66 هم هست، الحکمت و ضالت المؤمن یأخذها حیث وجدها. این 7-8 روایت است که به این مضمون وارد شده که حکمت را از هر جایی بگیرید و علم را از هر جا بگیرید. البته در اینجا حکمت بود، در اون روایتی که اون روز خوندیم، در اون روایت معتبره‌ای که حدیث قدسی بود، حدیث 42، این بود که خذ العلم من عنده، علم رو از هر که علم داره بگیرید،
که علم آمده و اینجا.
خب ما حالا باشیم خود این روایات درش، اولا این روایات نمیشه گفت حالا مطلق باز هر علمی رو داره میگه، وقتی که مقابل اون روایاتی که میگه علم رو از غیر اهل بیت نگیرید، اونا بگیم در مورد علمهای دینی است و این مثلا یه چیزهای دیگه است. نه، این اطلاق و تقییدی که میگه ممکنه تصور بشه اینجا واقعا جاش نیست. علتش اینه که اینجا اصلا مورد اینا حکمته، توجه کردید؟ و عرض کنم که حکمتم سر و کارش با اون سعادت انسان اینها داره. حالا اینکه حکمت یعنی چی، خب خیلی روایات زیاد وارد شده تو همین کتابی که العلم و الحکمه عرض کردم، راجع به تعریف حکمت خودش خیلی روایات آمده. حکمت قرآن، حکمت معرفت امام هست، حکمت معرفت احکام و نظیر اینها. اون چی که مسلمه، حالا هر کدوم از اون رو معنا بکنیم، حکمت یه چیزایی است که سر و کارش با سعادت انسان و عمل و شخصیت و منش انسانه، نه علم هایی که حالا فیزیک و ریاضی است که از شخصیت انسان اصالتا جداست و اونجور نقش برجسته‌ای نداره. بنابراین این نمیشه گفت اینا مخصوص به علم های دیگره، این علم های مربوط به سعادت و انهام رو میگیره. این یه نکته‌ای که حالا در فهم روایات، بنابراین این روایات من حیث المجموع هم بعضیش سندش درسته و هم من حیث المجموع ما این مفاد رو میتونیم ازش به دست بیاریم که علم و عرض کنم که حکمت و معارف و اونها رو از غیر، از منافق و مشرک و از غیر هم میشه گره. این طایفه دوم از روایاته. بنابراین ما تو به اینجا یک دست از روایات اونو بود که در خصوص معارف از غیر اهل بیت ما رو معنی کرده بودن، که البته اون رو معنا کردیم با قرائن داخلی که این معنی مطلق و به ذات و موضوعیت نداره، بلکه معنی در جاییست که منشأ تأثری بشه یا تقویت اونها بشه، با یکی از اون چیزها آمیخته باشه. اینم دسته دوم روایاته که به صورت مطلق یا به خصوص در حکمت اونها میگن برید هر جایی فرا بگیرید علم ها رو، که حالا اگر بعضیش مطلق باشه همه علوم رو میگیره، اگر هم همه علوم رو نگیره بالاخره قدر متیقنش این علم های مربوط به حکمت اون. اینم طایفه دوم. چرا حالا؟ بله بله، همین دقیقا ما نکته که میخوایم بگیم، حالا بعد میخواستم بگیم، حالا همینجا میشه بگیم، اینه که عرض شود که این روایات رو با اون روایات قبلی که شما با هم ببینید، با روایاتی که میگه نرید از غیر شیعه چیزی بگیرید، جمعش به اینه، جمع این دو دست روایات به اون اطلاق و تقیید نیست، بلکه به این است که اینجا فرض گرفته شده که حکمته، یعنی وقتی که صادر میشه آدم میدونه که این حکمته. این کتاب رو که میخونه یا عرض کنم که این درس رو که میره، چیزهای از این مشرک یا از این منافق چیزهایی داره میگیره که میدونه درسته، توجه کردید؟ و اینجور نیست که در یک اموری که مشکوکه و بخواد او رو حجت قرار بده، اعتماد بکنه، تحت تأثیر عقاید ویژه اونها قرار بگیره، این رو هم چیزا نیست. شاهدش هم تو خود این عبارتهای اینجا هست، یعنی این دسته از روایاتی که امروز خوندیم محورش همجا حکمته. وقتی میگه خزل حکمه ولو من المشرکین یا ولو من المنافق یا الحکمه زالت المؤمن، این مفروض اینه که معلومه که این حکمته. اما در اونجاها که میگه نرید از اونا بگیرید، برای اینکه در امور مشتبه هست، میخوای برید دینت رو از یک عالم سنی بگیرید، بگید هرچه او از پیغمبر نقل میکنه و میگه از دینه بگیرید، معلومه که دارید شما به راه باطلی میرید، یعنی در یک وادی گمراهی قدم برمیدارید، در یک فضای مبهم و مشتبه دارید میرید جلو، اونجا ما رو منع کردن. همونطور که در خود داخل اون روایات هم قرینه بود دیگه، یعنی در جایی که میگفتیم اون روایات چند تا قید داره، در محدوده معارف دینی است، اون هم در جایی که در واقع نوعی تدین و اعتقاد از اون پیدا بشه و این نکته رو الان میخوایم برش بیافزاییم، یعنی در جاییست که نوعی شبه و اشتباه و مشتبه بودن درش باشه، ولی اگر یه چیزاییست که نه درش جای یعنی اصلا توهم این خلاف و اینها در بارش نمیره، معلومه حرف درستیه، با عقل جوره با منطق جوره، هیچ گیری نداره، آدم بره چیزی یاد بگیره این چیه بیداره. این اینه که الان کسی بره خارج مثلا روانشناسی بخونه، نمیدونم این چیزایی بخونه که حالا اون جایی که شبهناک میشه و اینها هم یا توجه هم داشته باشه جایشه، ولی اینکه راه زندگی رو یاد میدن، راه حتی ممکنه تو علوم انسانی و اینها یه راههایی برای آدم تأثیر رو خودش، یعنی از اون شیوه ها و روش هایی رو میآموزن که آدم میتونه در زندگی سعادت مند خودش هم از اونا استفاده بکنه، عیبی نداره. حکمت مانعی نداره که از جای دیگه گرفته بشه، اما اگر حکمت نیست یا نمیدانیم حکمت یا نه، اینو دیگه روایات شاملش نمیشه. حکمت اون مسائل حقیست که ابزار و وسائلی یا محتوایی برای سعادت من فراهم میکنه، مجموعاً حکمت اینه، یعنی اون دانش هایی که حالا یا محتوای سعادت ما هستن یا ابزار و وسائل سعادت ما هستن. اینا حکمته، چطور خودتو بساز، چگونه عمل بکن، چی یه چیزایی که عقلی و منطقی و درسته و میدونیم باطل نیست. خب این بله اونجا بله اینا حکمت داره، اونجا میداره خذل حق من اهل الباطل. این روایات همینو میخوام بگم، فقط در اون خذل علم ما داریم، تعبیر علم داریم و مطلقه، که اونم عرض کنم که حالا باید ببینیم چی میشه. این منده اون روزم که اونو جدا کردم از اینا به خاطر همینه، ما غیر از اون روایت خذل علم، غیر از اون روایت خذل علم دیگه همش یا موضوعش حکمته یا حق، و همینه، همین دوتا موضوع داره، در درون این دوتا موضوع هم نهفته است، یعنی چیزهایی که مشتبه نیست. وقتی هم که با اون چیزهای مقابلش هم ملاحظه بکنیم به ارتکازات عقلی، این قیدم درش میاد که مشتبه نیست و درش طبعا تدین به او و اخذ معارف از او در حیطه‌ای که معلوم نیست حق یا باطله چنین، به عبارت دیگه در جاییست که اون مشرک یا منافق اون معیار حق و باطل برای من نشده. نه من مطلب میدونم حقه، حالا او داره میگه این مانعی نداره، این روایت داره میگه مانعی نداره، این روایات با اون روایاتی که قبلا درباره اخذ معارف دینی از غیر شیعه میگفتیم کاملا دو موضوع متفاوته، اصلا درش تعارض نیست. اونا در معارف دینی بود که با همراه با تدین یا تقویت بشه، و طبعا در یک اموری که جای عرض کنم شبهه است و اخذ معارف از اونها محل تردیده، میگه اینو نگیر و چی نشه، در صورتی که همراه با تدین باشه، اعتقاد بشه یا تقویت اونها بشه. خود اونها هم روایاتی داشتیم که میگفت که نه یه حقایقی هم هست و اونا در دست اونها هم هست دیگه، با قرائنی که تو خود بحث شیعه و سنی اخذ از غیر شیعه گفتیم، روایات رو در دایره اخذ معارف از غیر شیعه و عامه دو دست روایات بود، جمعش کردیم با قرائن داخلی به این مضمون رسیدیم. این مضمون هیچ منافاتی با مضمونی که اینجا گفته شده نداره، اون داره میگه در مردودهی که اموری که باید از اهل بیت گره، ملاک اهل بیت، حق و باطلی تعیین شده نیست در درون اون محتوا که آدم با عقل خودش بتونه بفهمه، این نمیشه برید اونجا. اما اینا میگن چیزای حق و روشن رو برید بگیری. حالا این اطلاق هم داره، بعضیش داره ملل مشرک، بعضی داره منافق، اهل باطل، یه مفاهیمی داره که هم مشرک رو میگیره، هم سنی رو میگیره، هم شیعه اهل باطل رو میگیره، اون شیعه ولی باطله. و چه میشه؟ حکمت اگر بود، حق اگر بود بگی، ولی اگر بخوای شما اون رو معیار حق و باطل این بحث قرار بدید، نه این چیزیست که درست نیست. و من اینجا حالا این نکته رو با توجه به این جمعی که حالا بعد میخواستم بگم خود زودتر عرض کردم انجام دادیم میان این دوتا، میخوام بگم که اون روایاتی هم که میگه که در مورد غیر شیعه است، میگه نگیرید از غیر شیعه، اونام القای خصوصیت میشه. غیر شیعه حالا چون خیلی مورد ابتلا بوده زمان ائمه اونها تأکید بر اون شده، و الا بخواید شما معارف رو مثلا چیزایی که میخواید به خدا و اونا نسبت بدی، بری از یه یهودی بگیری، مسیحی بگیری، یا القای خصوصیت میشه یا بل اولویه. هر جایی که در یک فضای مشتبه شما بخواید بری جلو و سخن یک معلم و استاد و خواندن یک کتاب رو ملاک بگیرید، میگه نه، این با همراه با این در این فضا، در صورتی که با تدین به حرف او و اعتقاد به حرف او باشه، این درست نیست. الهی خصوصیت هم میشه فقط سنی که اختصاص نداره، غیر سنی هم مشرک هم اینجوری، یهودی و مسیحی هم همینجوری. این در اون فضا. و این روایت هم میگن که اون جایی که حکمت باشه، مطالب حقی سوش شبهی درش نیست، آدم یاد میگیره، ازش هم استفاده میکنه، چه عیبی داره. این از این مسئله. حالا در اون اموری مثل ریاضی و فیزیک اونام که با این بحثا ارتباط نداره، که گفتیم از مساق همه این روایات اصلا خارجه و علل قاعده مباح است و جایز است و مشکلی نداره، اونام که قبلا چند بار عرض کردیم نیست، یا داخل در این هاست اگر به نحوی بتونه مثلا ربطی به یک چیز سعادتی و زندگی اونا پیدا بکنه، اگرم نباشه دیگه اصلا از مساق اینها خارجه، مباح است و جایز و مشکلی نداره. اینو میگن اون که شهید متعین رو میگن اینه که میگن حکمت ما دو نوع داریم، طبق اون چیزی که از یونان آمده است، و حکمت عملی داریم و حکمت نظری. و در واقع ما این اطلاق این نکته است که حالا باید اینجا یعنی بگیم هم خوبه دیگه. اینجا دو در این حکمت دو احتمال درباره شه، یکی این که حکمت فقط همین معارف دینی و اعتقادی و ما یرتبط بهی، مقدمش هست، ابزارشه، و ما یرتبط به اینا رو داره میگیره، که اهم حالا از اعتقادات و اخلاقیات و اعمال و اینها، و یا چیزایی که کمکی برای این مسائل باشند، که حالا میتونه بعضی چیزایی که تولیم انسانی است یا ابزارها و وسایل رو به نحوی ارتباط پیدا بکنه. اما حکمت نظری هم رو میگیره و نمیگیره، حکمت نظری به اصطلاح متداول، یعنی اینکه چیزهایی که مثلا قواعد فلسفی که حالا خیلی با بحث‌های اینجوری هم ارتباط نداره، یا قواعد ریاضی، فیزیک، شیمی، اونا میگیره یا نمیگیره، این باید کسی بیاد این کلمه حکمت رو حمله بر اون اصطلاحی بکنه که از یونان اومده است و ما ساختیم و پرداختیم و بگه که مثلا اونه. ظاهرا حکمتی که تو فضای دینی ما به کار میره شامل اون چیزها نمیشه. علم رو هم ما میگفتیم خیلی شامل اونا نمیشه، حالا چه برسه مثل مفهوم کلمه حکمت که یه بار ارزشی زائدی داره. این نظر ما اینجوریه. نه، اون که اون چیه؟ کنایه مبالغه است، یعنی میخواد بگه که دنبال علم برید هر جایی هست، یعنی همون حکمت را، حق را هر جا میتونید برید بگیرید، کنایه است، مبالغه نیست. اون سند هم ندارد و فقط همون یکی است و سندی ندارد و چیزی هم نمیشه بود. خب این مجموعه روایت جمعش اینجور میشه، باقی میمونه فقط همون روایت خزول علم من انده که اونجا تعبیر علم داره. اینا رو بحث کردیم، ما گفتیم که علم اطلاق نداره، یا اصطلاح منظور از علم‌های دینی و معارف اونهاست، یا اینکه حالا انصراف داره، اصلا اون اطلاقش ما قبول نداریم. و عرض کنم که تازه حالا اطلاقی هم داشته باشه، این خزول علم میشه یک میگه، فرض میگیریم که علم یعنی همه علم‌ها به هر شکلی، میگه از هر جایی میتونید بگیرید، این عام مطلق میشه. این روایت هم که میگه حکمت را بگیرید از منافق و از مشرک و هر جایی، اینم اخص از اوست، منتها مثبت اینند و خب تنافی ندارن. توجه کردید؟ اون روایت هم که میگه نرید از غیر بگیرید، اونم مقید به قیودی بود که میشه مقید این روایت. پس بنابراین این روایات خزل حکمه و حق با اون روایات که دو مضمون متفاوت داشت و تعارضی بینشون نبود و روشن شد، اون روایت خزل علم من انده یا خزل عرض کنم که علم ولو به سین مثلا، این رقم چیه، روایتی که حالا تعمیم میده، این روایات ما عرضمون دو مطلبه، این روایت خزل علم من انده و عرض شود که نه علیکمت زالت مومنو که معنا کردیم، این روایاتی که تعبیر علم داره اینا چه نسبتی با این دو طایف روایات پیدا میکنه؟ این عرض ما اینه که اولا اینا منظور همون علم دینی و معارف دینی و اینهاست، توجه کردید، و مفادش هم مفاد خزل حکمه است. این اولا. ثانیا حالا اگه مطلقا باشه اینجوری میشه، یک دلیل داره میگه که علم از همه جا بگیر، هر علمی از هر جا، یه دلیل هم میاد میگه که حکمت هم رو از منافق بگیر. خب اینا که با هم مثبت اینا تعارض نداره. اون روایاتی که میگه که علم را معارفت را از سنی نگیر و به القای خصوصیت یا تنقیه منات یا اولویت از غیر مسلمانم نگیر، اونام که مقید شد به کجا؟ به اونجایی که فضا امر مشتبه باشه همراهی با تدین باشه، خب میشه مقید این روایات. این روایات میگه علم از هر جا میخوای بگیر، اینا میگه که جایی که مشتبه هست و شما میخوای تدین پیدا بکنی اونم در قلمرو معارف دینی، اینو نرو از جایی بگی، از اونو بگی، با این قیود داره مقیدش میشه. دیگه اطلاقه اطلاق که داره، یعنی اطلاق داره. نه عرض اول ما اینه که اطلاق نداره، اصلا علم معناش این نیست تا اطلاق داره. عرض اونه که اطلاق داره، منتها یک گوشش خارج شده با اون روایه، این جمع این روایت شد. در واقع ما عرض کنم که اگر این علم در اینجا رو همون مفاد حکمت رو بگیریم که میشه دو طرف روایت رو معنا کردیم، اما علم رو اگر معنای عام از حکمت بگیریم و هر علمی و هر طوری و هر جایی بگیریم، نه دینی و اینها، اون وقت اون میشه مطلق. این دوتا اخصن که یکی مثبتینه و تنافی نداره، یکی هم که تنافی داره میشه مقید او. این نظام جمع این روایات در اینجا میشه. ادامه بحث دیگه الان فردا دیگه. و السلام علیکم.